بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث تفسیری امروز ما جمعیتی به نام اصحاب الجنه، یاران باغ، صاحبان باغ. داستان اینا در سوره نون و القلم در قرآن مجید آمده، از آیه 17 شروع میشه و مجموع آیاتش هم 17 آیه است. نیمی از آیاتش امروز تفسیر میکنیم انشاءالله، نیمی از آیات رو فردا. سوره قلم از آیه 17 تا 17 آیه. قبل از آنی که شرح حال این اصحاب الجنه را عرض کنم، باز یه مقدمه کوتاهی لازمه. عزیزان دقت کنن، در قرآن مجید تاریخ گذشتگان بسیار آمده است، ولی سه رقم تاریخ هست. بخشی تاریخ انبیاست، پیغمبرانی که آمدند و مبارزه کردند با انواع مفاسد. ابراهیم قهرمان بت شکن با بت پرستی مبارزه میکنه، موسی بن عمران با بردگی و ظلم و ستم مبارزه میکنه، لوط پیغمبر با مفاسد اخلاقی و شهوترانی مبارزه میکنه، شعیب با مفاسد اقتصادی مبارزه میکنه، و هر کدام از انبیا مبارزه مخصوص به خودشون رو دارن. این بخشی از تواریخ قرآنه. بخش دیگر راجع به غیر انبیاست، کسانی که تاریخ زندگیشون دارای درس‌های عبرت بوده، قرآن اینا رو عنوان میکنه. مثلا اصحاب کهف انبیا نبودن، ولی سرگذشت اونها خیلی عبرت آمیز بود. یا لقمان حکیم، پیغمبر نبود، حکیم بود، عالم بود، دانشمند بود، سخنان بسیار برجسته‌ای داره که قرآن مجید داستان و سرگذشت او و فرزندشو نقل میکنه. یا درباره اسکندر، نه به نام اسکندر، قرآن مجید بحث‌های فراوانی داره. بخشی از تواریخ قرآن مربوط به غیر انبیاست. یه بخش سومی هم داره راجع به اشخاص معینیه، شخص خاصی رو مورد بحث قرار داده و به عنوان یه درس عبرت بیان میکنه، و نمونه های متعددی قرآن داره. از جمله گروهی بودن به نام اصحاب الجنه، صاحبان باغ. داستان عبرت انگیزی داره. این باغ کجا بوده؟ در میان مفسران اختلاف نظری. بعضی میگن در یمن جنوب عربستان نزدیک صنعا که پایتخت یمنه یه باغ بسیار مفصلی بود و صاحبی داشت و از دنیا رفت و به فرزندانش رسید و جریانی است که در آن عرض میکنم. بعضی میگن نه، این باغ در شامات بوده و مربوط به بنی اسرائیل هم بوده. بعضی گفتن نه، این باغ در طائف بوده. بعضی هم گفتن در حبشه. چهار قول در باره محل این باغ پرثمر پربرکت سرنوشت ساز، چهار قول درش هست. برای ما تفاوت نمی کنه هر کجا می خواد باش، مهم جریانیست که قرآن نقل می کنه. میگه این باغ تعلق داشت به یک مرد صالح. پیر مردی بود، کارگران زیادی داشت، باغ بسیار مهمی بود، نیازهای خودش و فرزندانش رو از این باغ تأمین میکرد، بقیهش رو میداد به افراد فقیر و مستحق و نیازمند. نیازمندان عادت کرده بودن هر سال موقع میوه چیدن میوه ها که میشد جمع میشدن اونجا. این پیرمرد صالح العمل هم خزینه سال خودش رو بر میداشت و بقیه رو در راه خدا انفاق میکرد. اسمش در اون منطقه مشهور شده بود. سر وقت معینم میامدن نیازمندان. این مرد صالح از دنیا رفت، باغ رسید به دست فرزندان نادان بی خبر. گفتن دلیلی نداره که ما ثروت پدر بدیم به این فقیران. یه عده مفتخور هر سال بیان اینجا، زحمت ما میکشیم، استفاده رو اونا ببرن. برای چی؟ امسال یه دونه میوه به احدی نخواهیم داد. تصمیم گرفتن. برنامه چی شد؟ شبانه با هم قرار مدار گذاشتن. صبح هوا تاریک و روشن، بی خبر از فقرا و نیازمندان محل، بریم و کارگر ببریم و تمام میوه ها رو بچینیم. وقتی نیازمندان اومدن میبینن خبر مبری نیست. چرا؟ پدرمون اشتباه کرد. در بعضی از احادیث آمده گفتن پدر ما احمق بود، ما که نباید احمق باشیم. تا این اندازه دنیا پرستی، هوا پرستی کار به جایی میرساند که آدم سخاوتمند پربخشش میشه احمق، یه مش بخیل نادان احمق میشن دانا. وارو نمیشه. حالا ببینیم آیات در این زمینه چه میگه. از آیه 17 سوره قلم میخوانم: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما امتحان کردیم ثروتمندان مشرک عرب رو همون گونه که اصحاب الجنه رو امتحان کردیم. یعنی ببینید سرنوشت اصحاب الجنه چه بود؟ این ثروتمندان مکه و مدینه از خودرازی منافق به ثروتشون دارن مینازن، سرنوشت اینا هم مثل اونا میشه. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسلمنها مصبحی. شب بیدار موندن، قرارداد بستن، قسم خوردن که صبح اول وقت تمام میوه ها رو میچینیم، احدی هم یه دونه میوه نمیدیم. اقسمون، آیا قسم برای کار زشت نافذه؟ به فلان کس میگن چرا دیدن برادر نمیری؟ صله رحم واجب، میگه قسم خوردم به نام خدا، بی خود قسم خوردی، قسمت باطله. قسم به کار نیک صحیحه، واجب قسم بخوری صحیحه، مستحب صحیحه، مباحی که در نظر مردم رجحان داشته باشه صحیحه، اما یه قسم بخوری بر کار مکروه، بر کار حرام، بر ظلم، بر ستم قسم خوردم، بی خود قسم خوردی، بنداز دور این قسمو، نام خدا رو ملعبه کردی برای گناه. اذ اقسمو، اینا قسم خوردن، نیسرمون نها یعنی میوه ها رو میچینن، مصبحین یعنی صبح اول وقت تاریک روشن، ولا یستثنون، استثناء هم نمی کنن، یعنی یه دونه هم به کسی نمیدن، حتی یه دونه. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. شب اینا به امید فردا سر به زمین گذاشتن، در دل شب یک سائقه دور تا دور باغ و طواف کرد، همه را آتش زد مانند دوده سیاه. سائقه گاهی خاکستر میکنه، آتش نمیزنه شعله بلند بشه، شعله حرارت 15000 درجه سانتیگراد خب سبب میشود که خاکستر بشه. قرآن میگه فأصبحت کالسریم، سریم یعنی شب تاریک، یعنی تمام این باغ تیره و تار و ظلمانی و خاکستر سیاه مانند شب تاریک شد. فتنا دو مصبحین، صبح اول وقت از جا بلند شدن، یالا بلند شید، خوشحال که بریم ببینیم دنیا چه خبره. تنادو یک دیگر از خواب بیدار کردن، مصبحین اول صبح، انقدو علی حرسکم ان کنتم صارمین، یالا حرکت کنید اول وقت، برید میوه ها رو بچینید اگر اهل عمل هستید. فانطلقوا و هم یتخافتون، راه افتادن اما میگفتن اس یواش صحبت کنید، صداتون بلند بشه فقرا جمع میشن. و هم یتخافتون، یواش یواش با هم صحبت میکردن، خوشحال ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، یک مسکین هم امروز نباید اطراف باغ پیدا بشه. تا اینا از خواب بیدار بشن با خبرشن ما جمع کردیم و بردیم، میان درختان بی ثمر رو میبینن. و قدو علا حردن قادرین، قدو علا حردن قادرین یعنی چه؟ یعنی گفتن ما توانایی بر جلوگیری از مسکین ها و نیازمندان داریم، مالمونه، الناس مسلطون علی اموالهم، مگر ارث پدرشون از ما میخواد؟ برای چی؟ زحمت شما کشیدیم. و قدو علی حرد، حرد یعنی من، قادرین میتوانیم منشون بکنیم. فلما رأوها وارد محوطه باغ شدن نگاه کردن، گفتن نه اینجا باغ ما نیست، عوضی آمدیم، اشتباهی آمدیم. فلما رأوها وقتی صحنه باغ دیدن، قالوا انا لضالون. لضالون یعنی راه گم کردیم. باغ سرسبز خرم پرمیوه پرثمر این اون نیست، اشتباه میکنیم. بعضی هاشون دقت کردن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، همسایه ها نگاه کردن، گفتن بابا باغ خودمونه، کی دیشب همشو آتش زده و خاکستر کرده؟ بل نحنو محرومون. گفتن ما هممون محروم شدیم. در میان اینها یکی از برادرها آدم چیز فهمی بود، اما در اقلیت بود. اونا یه جمعیت، این تک و تنها. نصیحتشون کرده بود، گوش ندادن. حالا میدان به دست این برادر چیز فهم افتاد. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. بهتون نگفتم تسبیح خدا کنید؟ بهتون نگفتم بخل نورزید؟ بیچاره خواهید شد. حالا بفرمایید و بسم الله. در اینجا قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمی. ای چقدر خوبه اگر انسان اشتباه میکنه همونجا اعتراف به اشتباه کنه، از همونجا راه کج کنه برگرد. گفتن خدای ما منزه است، ما ظالم بودیم، ما ستمگر بودیم. در این جاها هر کسی گناه میندازه گردن دیگری. قرآن میگه فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون. این به اون میگه منم میل داشتم مثل پدر بخشش کنیم، تو نگذاشتی. او به این میگه خودت جلوگیری کردی. معمولا یه کار خلافی که واقع میشه توی خانه، توی جامعه، توی مملکت، هر کس سعی میکنه گردن دیگر بندازه. دولت بندازه گردن مجلس، مجلس بندازه گردن دولت، هر دو بندازن گردن دستگاه قضایی، دستگاه قضایی بندازه گردن نیروی انتظامی، هر کسی گردن دیگری بندازه دیگه. فرا افکنی معموله دیگه، سابقه داره در تاریخ. قرآن مجیدی میگه اینا یکدیگر رو ملامت کردن، هر کدامشون گناه گردن دیگری انداختن. تا اینجا تفسیر امروزمونه. دنباله کارشون به کجا رسید؟ 9 آیه خوندیم، 8 آیه دیگه مونده که بعداً فردا عرض میکنم، اما میخوام اینجا نتیجه بگیرم. برادرها، خواهرها، خدا هرچی به انسان داده مال خودش تنها نیست. گاهی میشه روزی دیگران هم به تو میده. مگر یه انسان برای زندگی چقدر پول میخواد؟ مگر چقدر خانه میخواد؟ مگر چقدر لباس میخواد؟ اگر میبینی اضافه است، بدون حواله دیگران به دست توست. خدای عقل و هوش خیلی زیادی به تو داده، همش مال خودت نیست، دیگرانم باید از این عقل و هوش تو استفاده کنن. خدای نفوذ اجتماعی مقامی به تو داده، این مقام و نفوذ اجتماعی همش مال تو نیست، دیگرانم باید بهره ببرن. متاسفانه 3 صفت بد هست که مانع از انسان میشه. اول انحصار طلبی. بعضی ها میگن همه چیز برای ما. الان این اروپایی ها و امریکایی ها بلای بزرگشون همینه، میگن همه چیز مال ما، دیگران باید خدمتگزار ما باشن، انرژی اتمی مال ماست، ثروت مال ماست، حکومت مال ماست، نفت های دنیا مال ماست. انحصار طلبی بلای بزرگی است هر کجا پیدا بشه. صفت زشت دوم عبارت است از بخل. انسان بخیل باشه، حاضر نباشه دیگران از او بهره مند بشن. بعضی ها به قدری بخیلن که نمیتونن ببینن زید به امر داره کمک میکنه، به تو چه مربوط؟ بخیل. بخل سبب میشه، روایت داریم، بخیل از خدا دوره، از بهش دوره، از مردم هم دوره، از همه دوره، چون بخیله. صفت سوم هم دنیا پرستی، سیر نمیشه، هر چیم بهش بدن سیر نمیشه. ثروتمندانی در دنیا هستن چیزهای عجیبی نقل میکنن. در گذشته قارون بوده است، کلید گنج هاش قرآن میگه تنوع بالعصبت اولی القوه، چندین آدم گردن کلفت باید کلید گنج های او رو حمل کنن. برای چی؟ چیکار میخوای بکنی با اینها؟ دنیا پرستی اجازه نمیده. در آمریکا ثروتمندانی وجود دارن که اموالشون واقعا انسان وقتی میشنود وحشت میکنه، اینا باید چی میخوان؟ ثروتمندی رو نقل کرده بودن که این یه نفر اصلاحی رو میخواست موهاش اصلاح کنه، گفتن بیا در کاخ این. آمد، هرچی نشست گفتن آقا وقت نداره بنشین. فردا شد گفتن امروز هم وقت نداره بنشین. تا یه هفته اونجا معطلش کرد که اسلام کنه. بعدم 10,000 دلار 10 میلیون پول بهش داد، گفت بگیر برو. یه همچه آدم های پیدا میشه. هواپیما داره، تو هواپیماش استخره. مگر تو هواپیما هم استخر میشه؟ به او وقت در یه گوشه دیگر دنیا بین چه خبره، در پاکستان چه فاجعه‌ای هست، در آفریقا چقدر بچه ها از گرسنگی میمیرن. اون وقت دنیا اینطور، این وقت دنیا اینطور. خدا به یه همچین جمعیتی رحم میکنه؟ ابدا. بلاها میبینید پشت سر هم داره میاد. من در اینجا لازم میدانم از تمام ارگانها و بخشهای مختلف دولت که در خبرها آمده بود دست به دست هم دادن برای کمک کردن به پاکستان، و ما بیشترین کمک رو به پاکستان در مسئله سیل کردیم، ولی مسئله از اینها فراتره. ما 50 میلیون داده بودیم تومن، گفتن این 1,000 تا چادر استاندارد میشه. گفتیم به نام یه مرجع ببرید، به نام مراجع ببرید که بدونن اونام در فکر شما هستن. گفتن 10,000 نفر رو ما با این پول اسکان میکنیم. 10,000 نفر در اینجا ما یک منزل کوچولوی میتونیم با این پول بگیریم، اما با این چادرهای استاندارد که هست 10,000 نفر رو. و ایران تصمیم گرفته همه شون رو اسکان کنه. 20 میلیون واقعا همته، و بنا شده از مردم هم کمک جمع آوری کنن. شما هم انشاءالله همگی کمک میکنید، تمام کسانی که عرایز منو میشنوند و سخنان ما به اونها میرسه انشاءالله تصمیم بگیرن کمک کنن، وضعشون فوق العاده ناگواره. مسلمانی که شب بخوابد سیر باشد، برادر مسلمانش گرسنه باشد، حدیث داریم مسلمان نیست. بخواهیم خداها بلاها آفات رو از من دور کنه، راهش این است: انحصار طلب نباشیم، دنیا پرست نباشیم، بخیلم نباشیم. خداوندا به عظمت قرآن مجید و آیات مبارکش قسمت میدهیم بلاها، آفات، مشکلات، نگرانی ها از همه مسلمانان جهان برطرف بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.